رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله و اوصیائه و خلفائه و حججه و عیبت علمه ولا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. سخن در این موضوع بود که گفتیم باید ببینیم و بکاویم که مراتب و منزلت‌هایی که خدای متعال برای اهل بیت خواسته بود، هم خداوند و هم رسول معظم، و جایگاه اهل بیت رو در اون مراتب تبیین فرموده بودند، چگونه توسط ستم پیشگانی که بر آل پیامبر ظلم و ستم فراوان روا داشتند ازاله شد و این جایگاه ها از اهل بیت به گونه ای گرفته شد و کنار زده شدند. یکی از جایگاه‌های ویژه‌ای که تعریف شده بود برای اهل بیت و امامان معصوم ما، جایگاه مأخذیت و مرجعیت علمی در معارف و معالم دین بود. دقت دارید که کمتر دینی بوده است که به علم و دانش و اندازه اسلام اهمیت داده باشد. آیات کریمه ی قرآن وقتی سخن از خلقت انسان می کند می فرماید الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تمام سخن از علم است و این آیه کریمه ی قرآن یک تیتر بسیار نورانی است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. مدار افضلیت در مدار مقرب بودن در پیش خداوند البته تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما مدار افضلیت علم و دانش است. پیامبر ما هم که فرموده است گهواره تا گور دانش بجوی و به علما پیامبر اهمیت داده است، توقیر فرموده است به تعظیم علما، به توقیر علما و تحریص فرموده، تشویق فرموده است به اخذ معالم دین و معارف این آیین. ولیکن همون پیغمبری که این همه به علم و دانش انگیزش داده است، در این حال فرموده است که انا مدینة العلم و علیون باباها. درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. و فقط نفرموده که علی ابن ابی طالب یک مرد دانشمندی است که تمام علومی را که نیاز داشته باشید می‌داند به خودی خود. نه، از این طرف هم فرموده است و من اراد العلم فلیأتها من بابها. هر کسی که علم می‌خواهد باید از باب مدینه علم من وارد بشود. بنابراین باید علم از امیرالمؤمنین علی بیاموزد و به علی مراجعه کند. در حقیقت فرموده است مرجع شما و مأخذ شما در معالم دین علی ابن ابی طالب و فرزندان پاکنهاد او از ائمه خدات هستند. جالب است نکته ای رو عرض بکنم، خیلی نکته جالبه. ائمه ما از جمله از امام علی تا امام صاحب الزمان مدعی بودند که تمام علوم و معالم و تأویل و تفسیر و تنزیل قرآن رو می‌دانند. خود مدعی بودند. این ادعا رو بیان هم می‌کردند، مکرر هم تحدی می‌کردند. تحدی یعنی چی؟ یعنی می‌آمدند عرضه می‌کردند که آقا هر که می‌خواهد ما رو بیازماید بفرمایید، سلونی قبل ان تفقدونی. اگر که نیست باورت بیا که روبرو کنم. صرفا نمی گفتن که آقا ما عالمیم ولی کسی از ما نپرسه. نه. می فرمودن که بپرسید. هر چه می خواهد دلتان گرد بپرس از امیر المؤمنین که در کنار پیغمبر اکرم 30 سال پرورش یافتن تا جواد الائمه 8 ساله در بغداد. یحیی بن اکثم با 40 نفر از فقهای بغداد در قصر مأمون به امام جواد 8 ساله گفت شما از ما سوال می کنید تا شروع کنیم به مناظره و بس یا ما از شما سوال بکنیم؟ خب کسی که احساس ضعف میکنه میگه نه من سوال بکنم تا بلکه من تو رو گیر بندازم. الان شما میبینید در یه بازی که بازیه، آخرش هم بازیه، قرار بر این نیست که با جان کسی بازی بشه یا جان کسی عقص بشه، اصلش یک بازیه. دو تا تیم فوتبال وقت میخوان بازی بکنن، هر چند قوی باشن حاضر نیستن که یکی شروع بکنه بگه آقا این شروع بکنه، اصلا مهم نیست تو با. اونو با شیر یا خط تعیین میکنن، با قرعه تعیین میکنن که میگه من اولین توپ بزنم، شاید همین اولین توپ وارد دروازه شد. دقت میفرمایید؟ بعد در بحث علمی مثلا یه آقازاده 8 ساله که کودک ما امروز 7 ساله میره مدرسه با 40 نفر از فقها بزرگ بغداد چهره به چهره روبرو آماده مناظره باشن. قاضی القضات یحیی بن اکثم که چند شب پیش گفتیم که چه گستره قضاوتی در اختیار او بوده، او بپرسه که آقا من ما سوال کنیم یا شما سوال کنید. با نهایت اطمینان خاطر این آقازاده 8 ساله بفرماید فاسألوا ما شئت ما شئتم، هر چه میخواهید بپرسید، شما سوال کنید. سلما بدالک، هر موضوعی برات پیش آمده و مشکله بپرس. تک تک ائمه ما دقت میفرمایید ادعا داشتند که تمام نیازهای بشر رو میدانند و علمش رو دارند و به تخوم قرآن، بطون قرآن، تفسیر و تنزیل و همه حقایق و دقایق قرآن واقفند. خود مدعی بودند. شیعیان که ما هم باشیم معتقدیم که ائمه ما چنین بودند. تحدی هم کردند، به میدان هم آمدند و آزموده هم شدند. آقایان دیگر غیر شیعه خود خلفاشون یعنی ابوبکر بن ابی قافه، عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و همه خلفا، خود خلفاشون اصلا مدعی علم نبودن بلکه اعتراف کردن که جاهلن. اعتراف کردن که جاهلن. ابوبکر میگفت عقیلونی عقیلونی فلستو بخیر کن، مرا رها کنید که من بهتر از شما نیستم. عمر ابن خطاب مرحوم علامه امینی دریغ و افسوس که قدر کار علامه امینی دانسته نشده. علامه امینی در این کتاب عظیم القدیر 100 صفحه مطلب نوشتن با رفرنس و مدرک و مستند از کتب سنیان، 100 صفحه به نام نوادر الاثر فی علم عمر. در اونجا ثابت کردن که عمر ابن خطاب نه تنها قرآن رو، ظاهر قرآن رو حفظ نبوده و نمیدانسته، بلکه برخی از لغات قرآن رو با اینکه عرب بوده نمیدانسته. در بحث کلاله، کلاله یک بحثی است در ارث. عمر ابن خطاب خودش میگوید 70 بار من این رو از پیغمبر سوال کردم و آخرش نفهمیدم چی به چیه. پیغمبر آخرش به من فرمودند که عمر رها کن، تو تا زنده باشی اینو یاد نمیگیری. و 12 سال طول کشیده تا سوره بقره رو فقط حفظ کرده و بقیه قرآن رو هم حفظ نبوده. اینو خود اینها گفتن و خودشون نقل کردن. پس خلفای دیگران، خلفای جور، اینها خودشون مدعی نبودن که علم دارن. پیروانشون هم مدعی نیستن که اونها علم به بطون و تخوم و تفسیر و تنزیل و قرآن دارن. بلکه میگوین مثلا ابوبکر و عمر برای جمع آوری قرآن گفتن آقا هر کدام از صحابه هر آیهی که نوشتن 2 نفر شاهد بیارن تا ما بنویسیم. پس خودشون نمیدانستن دیگه. خودشون نمیدانستن. و حال این که امیرالمومنین شنیده اید فرمود که من به راه‌های آسمان آشناترم از راه‌های زمین. و بعدها تاریخ تصدیق کرده است. مثلا خب ادعا که فراوانه، بنده الان ادعا کنم که آقا من اعلمم، من مرجع تقلیدم، من مجتهدم، ادعا کردن که کاری نداره. اما اگر ادعایی کردید و دانشوران پذیرفتند، علی ابن ابی طالب کسی است که این واقعا موجب بسی افتخاره که جور جور داغ مسیحی یک دانشور فرهیخته مسیحی در لبنان، ایشون میگه من چندان شیفته نهج البلاغه شدم که 200 بار نهج البلاغه رو خوندم. یک کتاب رو میشود بیش از 2 بار خواند؟ میشود بیش از 5 بار خواند؟ چطور یک کتاب رو، اونم نه یک شخص مثلا شیعهی که بگیم حالا این شیدای امیر المومنین است، رو تعصب مثلا رو عبادت خواهد شد که بندازه مثلا بگه خب ما 4 تا حوری به همون بیشتر میدن یک دوری نشد بلاغه. نه، 200 بار این متن انقدر از من دل ربایی کرده که 200 بار من این رو خونده. ابن ابی الحدید حمید الدین معتزدی که در بغداد میسیسه و هم دوره و معاصر با سید ابن طاووس و اواخر بن العباس بوده و معاصر با خواجه نصیرالدین طوسی شرح نهج البلاغه نوشته، میگوید که من یکی از خطب امیرالمومنین رو 50 سال است هر روز یک بار خوندم. خطبه قاصعه امیرالمومنین را 50 سال است من ترک نکردم، هر روز خوندم. خب یه خطبه و یک سخنرانی مگه چند مرتبه خواندنیست، چند مرتبه شنیدنیست؟ مفصله. بالاخره کار امیرالمومنین به جایی رسیده که بسیاری از شخصیت‌های جهان، حتی شخصیت‌هایی که به خدا معتقد نبودن، مثل لنین، من از لنین در فضائل امیرالمومنین چیزی دیدم که گفته است، یا مثلا مهاتما گاندی و خیلی های دیگر در دنیا علی ابن ابی طالب رو ستودند. قبلا عرض کردم شخصی از به نام بوالسلامه، اون هم مسیحی است و در لبنان و قاضی بوده و شاعر بوده. بنده دیوان شعرش رو دارم. 5000 بیت شعر در مدح امیرالمومنین سروده یک مسیحی. نمیگی مثلا 10 بیت یه 5 بیت گفته حالا به مناسبتی بوده، 5000 بیت در من بنده دارم این دیوانش رو در منزل، در مدح امیرالمومنین شعر سروده و امیرالمومنین رو ستوده. بنابراین ائمه ما جایگاه علمیشون در این جایگاه بوده. مکرر ادعا کردن که آنچه که مردم نیاز دارند اگر از ما بپرسند ما به دو واقفیم. اما افسوس که وقتی امیرالمومنین فرمود سلونی، از او پرسیدن که موی سر و سبلت ما چند تاست. افسوس، مردمان قد نمی دانستن، مردم نمی دانستن در مقابل که قرار داره. بعد از امیرالمومنین و در زمان امیرالمومنین، دستگاه خلافت که علم را کنار رانده بود و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها و جهل را بر منبر پیغمبر نشانده بود، بنا گذاشتند یک کاری بکنند که مردم از امیرالمومنین روی بگردانند و او را فراموش کنند. خب شجاعت‌های او که او خودش حاضر نبود که برای خلفا بجنگد در جنگ‌هایی که به پا می‌کردند، باقی می‌ماند علم او. سعی کردند به یک گونه‌ای رقیب بتراشند و کاری کنند که مردم سرگرم باشند تا به علی ابن ابی طالب و دانشوری او و دانش او مراجعه نکنند. اولین کاری که برای کنار زدن اهل بیت از رتبه و مرتبه مأخذیت و مرجعیت علمی در معالم دین صورت گرفت، سردادن شعار حسبنا کتاب الله بود که قرآن ما را بس است. سوال این است که آیا قرآن یک کتاب خودآموزه؟ گاهی یک چیز رو میخواید یاد بگیرید، یک کتاب خودآموز گذاشتن، شما مطالعه میکنید، از روی این کتاب خود کتاب میگه که آقا من نیاز به کسی که تعلیم بده این کتاب را، معلم این کتاب باشد و مبین این کتاب باشد و شرح بده، نیازمند نیستم. بخوانید خودتون از روی این کتاب میآموزید. گاهی یک کتابی در آغازش مینویسد که این کتاب در کنارش نیاز به یک معلمی هست، نیاز به یک مبینی هست. نمیشود هر کسی سر خود بیاد اینو بخونه و کاملا آن رو بفهمد. آیا قرآن یک کتاب خودآموز است و نیاز به تبیین و تعلیم ندارد، یا نه حتما نیاز به مبین دارد و نیاز به معلم دارد؟ این حرف که به عهده ما نیست که به سلیقه خودمون حرف بزنیم، به خود قرآن مراجعه میکنیم ببینیم آیا قرآن نیاز به معلم دارد. میبینیم بله دارد. کجا؟ سوره مبارکه جمعه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و این کانو من قبل لفی زلال مبین. خود قرآن می‌فرماید که پیامبر رسولی است که او را فرستادیم تا یتلو علیهم آیاته، آیات رو بخواند. پس نمیتوانید بگید مراد از تعلیم اینه که خب بگه اینا آیات است. نه، آیات رو بخواند، بعد از اینکه آیات رو خوند و مردم فهمیدن که اینها آیات قرآن است، تازه شروع کنه به تعلیم قرآن. لابد میشناسید حسن صباح را که در قلعه علموت قزوین اسماعیلیه رو به راه انداخت در کوها و اینها یه گروهی تشکیل دادن در اون کوها میزیستن، اسماعیلی بودن، شش امامی بودن، و خواجه نظام الملک توسی را که وزیر سنی بسیار متعصب سلجوقیان بود و سلجوقیان یه چیزی شبیه همین حکومت سعودی امروز بودن، یه حکومت سنی در ایران و بسیار شیعه ستیز، توسط دست نشانده ها و شاگردان حسن صباح خواجه نظام الملک ترور شد. میدانید که کل اسماعیلیه را که مثلا حسن صباح و پیروان او از اسماعیلیه هستند و کل شیعه اثناعشری دوازده امامی را در تاریخ کلام اسلامی و سنیان تعلیمیه مینامند. میگن ما تعلیمیه ایم، یعنی هم ما هم اسماعیلیه هفت امامی. چرا به ما میگن تعلیمیه؟ به جهت اینکه ما معتقدیم که قرآن معلم لازم دارد و تعلیم لازم دارد. اونها به پیروی عمر ابن خطاب میگن نه، حسبنا کتاب الله، قرآن مبین لازم ندارد، معلم لازم ندارد، تشریح کننده لازم ندارد. استدلال ما چی همین که عرض کردم؟ قرآن میفرماد و یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم لازم داره قرآن، و اون معلم نبیست و بعد از نبی کسی که دارنده علوم نبیست، یعنی وسیع. علاوه که ما میگوییم قرآن نیاز به تبیین داره، کی گفته که نیاز به تبیین داره؟ باز خود قرآن، خود قرآن میفرماد ما این کتاب رو بر تو فرستادیم لتبین للناس، تا تو یا رسول الله برای مردم تبیین بکنی. بنابراین اگر کسی با قرآن مراجعه کرد بدون اهل بیت خاص خودآموزی بکند، این لاجرم به زلالت میفته، چون کامل بله ممکنه چهار تا آیه بخواند که مثلا ولا یخطب بعضکم بعضا، کسی از شما دیگری را غیبت، اینو میفهمد، اما به تمام حقایق و دقایق قرآن نمیرسد. و در جاهایی ممکن است بر اثر کشفهمی آیاتی فتنه‌ای به پا بشه و آنچنان بد بفهمد که جنایاتی صورت بگیره. خوارج چی میخواندن؟ قرآن میخواندن. اون کسی که ضربت زد بر فرق امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه و علم رو در محراب مسجد کوفه به شهادت رساند، ابن ملجم مرادی، آیه قرآن خوان، گفت یا علی این الحکم لا لله، صلواتی بفرستید. یا الله اجازه فرمید، اجازه فرمید. دقیق می‌فرمایید با سر دادن شعار حسبنا کتاب الله، ائمه هدات مهدیین یا و در رأس اونها امیرالمؤمنین و مهتر دین را از جایگاه مأخذیت و مرجعیت علمی انداختند. حتی خواجه نظام الملک طوسی که عرض کردم یک سنی متعصب وزیر سلاجقه است، به امام محمد غزالی که رئیس نظامیه بغداد بود و او هم یک سنی متعصب و ضد شیعی و بسیار بلکت می شود تعبیر کرد از او به ناسبی، از غزالی خواست که یک کتابی بنویس و رساله‌ای بنویس در رد تعلیمیه، یعنی هم رد اثناعشریه و هم رد اسماعیلیه، در این که قرآن نیاز به مبین و معلم ندارد. خیلی جالبه که غزالی که این رساله را نوشته در نهایت میبیند که ادله خودش کافی نیست و نمیتواند اثبات کند که قرآن نیاز به مبین و معلم ندارد، که بحثش مفصله. استدلالی که اونها کردن این است که قرآن میفرماید که من کتاب مبینم. خب کتاب مبین که نیاز به تبیین نداره. جوابش این است که بله، قرآن کتاب مبین است. یعنی چه؟ یعنی اینکه این کتاب، کتاب آسمانی است و آمده از جای دیگر و از عند الله آمده و کتاب الله است، اینش مبینه، این واضحه که معجزه است این و کلام بشر نیست. اما این که تمام دقایق و حقایق قرآن نیاز به معلم دارد، این نص قرآنه که یعلمهم، نص قرآنه که لتبین للناس فی مختلف فی. بنابراین با این شعار حسبنا کتاب الله آمدند و این کار رو کردند. امیرالمومنین سلام الله علیه رو کنار گذاشتند. جالب است، واقعا جای دریغ و افسوسه که عایشه میگوید، از کتب عامه نقل میکنیم، که شبی پدر من در آغاز دوره خلافتش تا صبح در داخل حیات منزل قدم میزد و به فکر اندر بود. صبحگاهان که شد به من گفت هر چه حدیث از رسول خدا نوشتم بیاور. من آوردم و همه رو گذاشت وسط حیات، آتش زد. من به پدرم گفتم چرا چنین کردی؟ گفت باید این احادیث رو بسوزانیم تا مردم از قرآن خواندن باز نمانند. فردا با همپالکی و رفیق خیش بین مردمان صلا دادن در مدینه که هر کدام از اصحاب رسول خدا از مهاجر و انصار چیزی نوشتید از احادیث رسول خدا و کلمات اون حضرت بیاورید. مردم ساده دل هم و خامندیش فکر کردن اینا میخوان دایرة المعارف سنت و حدیث پیغمبر بیاورن. همه آوردن تقدیم کردن، همه رو گذاشتن وسط میدون آتیش زدن. صدای مهاجر و انصار در آمد، گفتن خاموش باشید، نمیخواهیم شما به قال رسول الله قال رسول الله مشغول بشوید و از قرآن باز بمانید. بخشنامه کردن دستور حکومتی منع تدوین حدیث، که هیچ کس حق ندارد احادیثی رو که از رسول خدا شنیده تدوین کنه، ضبط کنه، ثبت کنه و جمع کنه. کسی از اصحاب رسول خدا میگوید که عمر مرا به استانداری یک دیاری گماشت و وقتی که میرفتم که برم تا خارج از مدینه به بدرقه من آمد. منم تعجب کردم که عمر همچین ادب و آدابی نداشته، خیلی که یک شخص بسیار خشن، فظ و غلیظ، حالا تا خارج از مدینه به بدرقه من بیاد. یک مقداری که از مدینه خارج شدیم گفت میدانی تا اینجا من چرا به بدرقه تو آمدم؟ گفتم نه، واقعا خودم هم در تعجب و شگفتم. گفت من آمدم تا در اینجا در این خلوت به تو بگویم، به این سرزمینی که داری میری که استاندار باشی، مبادا در اونجا بنشینی و برای مردم بگی قال رسول الله قال رسول الله، هیچ از رسول خدا نگو، بگذار تا مردم قرآن بخونه. همون شعار حسبنا کتاب الله رو داره ادامه میده. بعد طرفه این که این از طنزهای تلخ روزگاره، که اون کسی که میگفت حسبنا کتاب الله قرآن بسه و سنت رسول خدا رو به آتش کشید و حدیث رو به آتش کشیدن، همین آقای عمر ابن خطاب در سال 17 بعد از هجرت کعب الاحبار یهودی اظهار اسلام میکند و مسلمان میشود. این آقای یهودی وقتی مسلمان میشه، همون آقایی که میگفت آقا احادیث رسول خدا را آتش بزنید و ننویسید که مبادا از قرآن خوندن باز بمانید، به کعب الاحبار یهودی دستور میده که 2 روز در هفته برو کنار منبر رسول خدا در مسجد بنشین و داستانها و قصص تورات رو برای مردمان بخوان. بابا اگر نگفتید حدیث خود رسول خدا رو که ما آتاکم الرسول فخذوه، اونو آتش زدید، سنت رسول خدا رو آتش زدید، یهودی رو آوردید میگه برو کنار منبر بنشین و قصه های تورات رو برای مسلمانان بخوان. و دقت بفرمایید، امیرالمومنین رو خانه نشین کردن، چه در زمان دوم و چه در زمان سوم در زمان عثمان. کی شده وزیر معارف؟ کی شده مرجع دینی مردم؟ مفتی شده عایشه خانم. رسما فتوا میده، حتی حکم میده، حتی حکم به قتل خلیفه میده، اقتلونا اصلا فانه قد کفر، حکم به قتل عثمان میده، حکم به ارتداد میده، فتاوایی میده بسیار عجیب و مردم نمیگن آخه تو مثلا کجای جایگاه علمی در کنار پیغمبر بودی، مثل فتوای رضا که صبح هم در جایی عرض کردیم. به عایشه مراجعه کردن و گفتن که خب گاهی یک مردی خواد محرم بشه با یه خانمی، مثلا رفته آمد دارن، خواد یه جوری، الان مثلا شما میگید که آقای کسی میخواد محرم بشه و میگن که خب آقا مثلا دختر این خانم رو یه مثلا یک روبی یه عقد موقتی بخانید تا به اون مرد این خانم مادر این دختر محرم بشه. چه کنن؟ عایشه خانم فتوا دادن که مردی اگر میخواهد با زنی محرم بشود، اگر اون خانم از پستان خودش چند مرتبه به این مرد شیر بده، باش محرم میشه، میشه بچهش. چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار. آدم بخواد با یک زنی محرم بشه که رفته آمدش مشکل شرعی نداشته، بفرمایید که مثلا چند مرتبه، نه حالا مثلا شیر رو در استکانی هم بدوشن، حتما از پستان این خانم پستان به دهن گرفتن آموخت. عایشه خانم پستان به دهن گرفتن آموخت. که این قصه فتوای رضا عایشه یک رسوایی است. همین 4-5 سال قبل در مصر یه درگیری علمی بین افراد الازهر و مردم پیش آمد که خیلی رسوا بود. و اون این بود که یکی از مفتیان الازهر ازش استفتا کرده بودن که در ادارات و مؤسسات گاهی یک زن اجنبیه با یک مرد نامحرم توی اتاق باید کار بکنن. و چی کار کنن؟ خلوت اجنبیه با مرد حرامه. اینا در معرض حرامن. یک مرد و یک زن توی اتاق توی اداره چه کنن؟ گفته بود که راهش اینه که اون خانم چند مرتبه از پستانش به این همکار محترمش شیر بده محرم میشن. مصر به هم ریخت. آقا این چه فتوای ننگینیه؟ یعنی چه؟ این چه حرفیه؟ او گفت چرا به من اعتراض میکنی؟ این فتواییست که ام المؤمنین عایشه داده، بفرمید برید ببین. این هم مدرکش صحیح بخاری صحیح مسلم. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. علی ابن ابی طالب، باب مدینه علم النبی. امیر المومنین رو خانه نشین کردن، بلکه عرض کردن برای معیشت خیش باید بره کار کنه، کشاورزی کنه و از چاهای باغها آب بکشه. کی آمده شده؟ مفتی عایشه. امیر المومنین هستن، عایشه مفتی است. کی شده وزیر معارف؟ کعب الاحبار. شما ملاحظه فرمودید که بعد از اینکه ابیذر رو تبعید کرد عثمان به شام و بعد از مدتی دو مرتبه برگردان به مدینه، ابوذر که بر عثمان وارد شد، کعب الاحبار کنار عثمان بود و ابوذر اعتراضات خودش رو ادامه داد. عثمان گفت نه، هرچی کعب الاحبار بگه، و کعب الاحبار شروع کرد حرف زدن. جناب ابیذر چیزی به دستش بود، کوبید به سر کعب الاحبار، گفت یهودی زاده، دین پیغمبر رو تو حالا آمدی به ما آموزش بدی؟ در این تاریخ امیرالمومنین هستن و کعب الاحبار وزیر معارف است. از کعب الاحبار میپرسن که در امور دینی چه باید بکنی. و این روند هم چنان ادامه داشته است. شما بعد ببینید که کعب الاحبارها میداندار و معرکه گردان مسائل علمی هستند و مأخذیت و مرجعیت علمی و فقهی در معالم دین پیدا کردند، اما امام مجتبی در کنارند، سید و شهدا در کنارند. هرچی جلوتر میریم اوضاع وخیمتره. میرسیم به زمان امام سجاد، سید و ساجدین و زین العابدین هستند، اما به فقهای سنی مدینه مراجعه می شود. به زمان امام باقر و امام صادق می رسیم، می بینیم که با وجود باقر العلوم و با وجود امام صادق سلام الله علیه که 4 ائمه اربعه اهل سنت همه مستقیم یا به واسطه شاگرد امام صادق بودن، مردم خود امام صادق را و حکومت امام صادق را رها کرده و ابو حنیفه و مالک و احمد اینها میان معرکه گردان می شه. اون هم به قیاس و رأی و استحسان. مرجعیت و مأخذیت از اهل بیت گرفته شده. محمد ابن مسلم ثقفی کوفی می شود گفت که شاگرد اول امام صادق، جزء اون 4 خجسته شاگردان امام صادق است که فرمود لولا الاربعه لندرست آثار النبوه. قاضی ابولیلا سنیز در مدینه، این متصدی قضاوت بود، پشت جایگاه قضاوت خودش دری گذاشته بود، هر جا که میمان در قضایا برای حکم کردن و مستندی نداشت، به بهانه اینکه باید دستشویی برام تجدید وضو بکنم، چون قاضی انقدر کارش حساسه که گفتن اگر قاضی الان محبوسه و نیاز داره بره عرض می‌شود که خودش رو تخلیه کنه، نباید حکم کنه. قاضی اگه با زنش دعوا کرده امروز یا عصبانیه یا حوصله نداره، نباید اون لحظه حکم کنه. به بهانه این که برم تجدید وضوئی بکنم، به تعبیر ما یعنی نیاز به دستشویی دارم، از اون در بیرون میرفت سراغ محمد ابن مسلم.
به محمد ابن مسلم میگفت که در این قصه از امام صادق چیزی شنیدی یا از باقر العلوم؟ میگفت بله. کجاش؟ میگفت نوشتم آماده است. گفت کتابت رو میدی من ببینم الان نیاز دارم برای قضاوت؟ میفرمود نه. چرا؟ چون حدیث دوست نمویی مگر به حضرت دوست. خب کار مردم معطله، میشه به من نشان بدی؟ میگفت بله، اینجا مانعی نداره به خاطر مردم، بیا ببین. باز میکرد و میدید. به شاگردان امام صادق نیاز داشتن، متصدیان قضاوت، متصدیان فتوا از شاگردان امام صادق نیز فروتر و پایینتر بودن، اما اونا امام بودن. منصور دوانگی به مالک گفت که کتابی بنویس، دستور داد بعد از 100 سال من تدوین حدیث، گفت کتابی بنویس که من این کتاب رو در شرق و غرب عالم اسلام من منتشر کنم، حکومت منتشر کنه. حکومت پی مفتیانی بود و قاضیانی بود که خودفروش باشند و دین رو بفروشند و این رو به دنیا. مثلا از جمله کسانی که این چنین بودن زهری. زهری 2 سالی خدمت امام سجاد بود، بعد بنی امیه او رو خریدن. امام سجاد سلام الله علیه نامه ای نوشتن به زهری، به شاه اسم شهابه، و در اون نامه او رو پرهیزاندن و تحریز دادن که مباد که دینت را به دنیای اینها بفروشی. و او فروخت و اونقدر پلید شد که در احوالات اون نشتن که کنار منبر رسول خدا می نشست و مکرر با وجود عبور و مرور و یا جلوس حضرت سجاد فحاشی می کرد و سب می کرد و لعن می کرد امیر المومنین رو. زهری. و همینطور مراجعه بفرمایید، حتی مسلم، حتی بخاری، اینا معاصر امام جواد بودن سلام الله علیه. حکومت ها هم پشتیبانشون این علمایی بودن، علمای خودفروش که در تزویر و تحریف تاریخ اسلام و حقایق اسلام و سیره رسول خدا قوغا کردن. باز عرض می کنم که شخصی به مانند موسی بن جعفر سلام الله علیه باید 14 سال در ظلم المتامیر باشد، یعنی چشمه علم، کان علم، معدن علم، منبع علم، ینبوع علم رو در ظلم متامیر در سیاهچال‌های بغداد باید حبس کنن و شکنجه کنن. چه کسانی باید بیان فتوا بدهن؟ کسانی که نمیدانن سنت رسول خدا رو و قیاس میکنن، نمیدانن حکم خدا رو، از روی رأی آنچه که به دلشون بیاد چیزی میگوین، و فراوان و فراوان. ابو حنیفه بر امام صادق علیه السلام وارد شد، امام فرمودن وای بر تو، قیاس میکنی. مثالی برای او زدن و ناکامی و ناکاری قیاس رو در دریافت حکم خدا به او ثابت کردن. گفت که والله یا ابن رسول الله دیگر فتوا به قیاس ندهم. امام فرمود والله از این خانه که بری بیرون شروع میکنی دو مرتبه به فتوا دادن، چون حب ریاست و مقام و جایگاه در بین مردم تو را وانمی نهد. و فراوانن. با اینکه اینها گاهی مجاب می شدن، گاهی بسیار خائف و سرفکنده می شدن، ولی در این حال دست نمی کشیدن. شما می بینید شخصی مثل هشام بن حکم از کوفه می رود به بصره و رئیس معتزله بصره رو در پیش همگان، یه جوان 15-16 ساله، کاملا به زمین می کوبه در عرصه نبرد علمی، باز هم اون روند خودش رو ادامه می ده. پس یکی از رتبه ها و جایگاه هایی که ازالت کم ان مراتب و کمالتی رتب و کمالله، مردم اهل بیت رو کنار گذاشتن و ازاله کردن، این جایگاه علمیست که از قضا این مهمترین جایگاه هم بوده، چون هدف اسلام نشر علم بوده. عرض کردیم ملاک در اسلام در افضلیت علم. این همه متاسفانه کار به جایی رسید که خوب گفته عیسی نشسته پیش رویتان، وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. سنائین رو برای امیرالمومنین و دیگران گفته، در قیاس امیرالمومنین با کسان دیگری که خلیفه خوانده شدن. میگه عیسی نشسته پیش رویتان، وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. مرحوم آقای عثمان رضای موسوی هندی در قصیده کوثریه قوقا کرده، قاسو که ابا حسنن به سواک و حل به قود یقاس و زر، تو را مقایسه کردن با دیگران و آیا با یک کوهی که ستیق برافراشته دارد و عظیم است قابل مقایسه است؟ یک ذره قاسو که به من ناوو که و حل ساوان علی قنبر یا علی تو را مقایسه کردن با دشمنان تو، با اون دو دشمن تو، و به من بگو آیا اون دو اصلا قابل مقایسه با دو کفش قنبر تو بودند؟ ولی متاسفانه مردم چنین کردند. به تعبیر بسیار رایج بین شعرهای شیعه، گوینده سلونی را رها کردند و چسبیدن به گوینده عقیلونی. امام رضا را رها کردند، رفتن سراغ بخاری و مسلم. جواد الائمه را رها کردند، رفتن سراغ مخنثی مثل یحیی بن اکثم. و همینطور تا آخر. جای آن است که خون موج زند در دل لد، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. لذا واقعا زیباست. من توصیه‌ای که به عزیزان می کنم این است که حتما انشاءالله در تشرفاتی که الان توفیقات فراوان شده در مشهد یا کربلا و نجف و کاظمین و سامرا این هفت شهر عشق دارید، حتما زیارت جامعه ائمه المؤمنین رو فراوان بخوانید. اولا دعای عالیت المزامینه، بعد از او خب اسمش روشه، واقعا عالیت المزامینه. و اگر در مدت عمر شما یک بار حتی این دعا در حق کسی مستجاب بشه، مجموع دعای عالیت المزامین با آسمان رود و کار آفتاب کند، دیگه هیچی کم نداره. با اون همه حوایج بسیار عالیه که در اون دعای عالیت المزامین درخواست شده. گمانم اگر یک کسی در طول عمرش هزاران بار همین دعای عالیت المزامین رو بخواند که بلکه یک مرتبه از هر کران تیر دعا را رها کنیم، شاید در آن میانه یکی کارگر شود، خیلی شایسته و بایسته است. ولی که زیارت جامعه ائمه المؤمنین رو گاهی به جای زیارت جامعه کبیره بخوانید، چه در حرم حضرت مولا چه در هر کدام از این مراقد منوره. زیارت جامعه ائمه المؤمنین به شما یک دید، با توجه البته، به شما یک دید تاریخی میده. در زیارت جامعه ائمه المؤمنین شما میبینید ائمه در صددند که به عنوان این زیارت یک دیدی ببخشند به شیعه که خلفا با ما چه کردند. این خلفای جور صرف این نبوده که بیان یه حکومتی رو بگیرند و ببرند، چهار روز حکومت کنند، در مجموع چه جنایتی رو رقم زدن و چگونه قرآن رو تحریف کردن. حضرت رضا سلام الله علیه دعایی دارن در سجده شکر. مرحوم محدث قمی در سفینة البهار این دعا رو آورده، خیلی هم کوتاهه. و حضرت رضا روحی لمرجع الفدا آثار و ثواب‌های عظیمی برای این دعا ذکر کردن. این دعا در حقیقت دعا نیست، بلکه لعن و نفرین است. سه کلمه هم بیشتر نیست که امام رضا صلوات الله علیه می فرماید که در سجده شکر، در سجده شکر یا سه مرتبه می فرمایید شکرن شکرن شکرا، یا عفن عفن عفا، یا صد مرتبه می فرمایید. پس از او بخوانید که اللهم لعن اللذین بدلا دینک و تهما نبیک و غیرا سنتک. خدایا اون دو کسی که دین تو را تبدیل کردن، عوض کردن و پیامبر تو را متهم کردند و سنت تو را تغییر دادن، لعنت بفرما. مراجعه بفرمایید به سفینة البهار. الان در خاطر من نیست، ثواب‌های عظیم عجیبی حضرت رضا برای همین لعن ذکر کردند که خود بنده از سالیانی سال که این رو دیدم تا همین امشب، تا همین امروز، هیچگاه این رو ترک نکردم، از بس عظیمه. در متن زیارت حضرت رضا، در میانه زیارت و در میانه دعا می‌خوانیم اللهم لعن الذین اتهموا نبیک و بدلوا دینک. مرتب ائمه بیان فرمودند که دین خدا دستخوش تغییر شد. وقتی که امیرالمومنین خانه نشین بشود و کعب الاحبار بیاد شروع کنه معالم دین رو بگه، خب این همه روایات اسرائیلیاتی که پر از جعل و دروغ و اتهام به انبیاس وارد دین شد. اتهام به انبیا، به مجموعه انبیا و حتی اتهام به خاتم الانبیا. در مقابل شیعه به دست سید مرتضاها تنزیه الانبیا نوشت. در مقابلش حضرت رضا سلام الله علیه در مجالس مختلفی که مأمون برپا میکرد، یک یک تهمت هایی که به انبیا مختلف گرام زده بودند و در حقیقت ارث و تراث و آثار همون بیانات کعب الاحبار یهودی بود، یک یک رو رفع شبهه کردند به حدی که مأمون در میان سخن حضرت رضا میگفت پدر و مادرم به قربانت گره از کار ما گشودی. در قضایای داوود و ارمیا، در قضایای یوسف، در قضایای موسی و همین جور و در قضایای خود پیامبر اکرم و قصه زینب و قصه زید بن حارثه، تک تک حضرت رضا تهمت‌هایی که به انبیا زده بودند و دامن معصوم انبیا رو به این اتهامات عرض می شود که مورد هجوم قرار داده بودند جواب دادند. اما علم همچنان مهجور مانده و مهجور بوده. البته چون موضوع سخن مقامات حضرت زهرا هم هست، سخن در این است که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو در چه مستوا و ترازی و فرازی در علم معرفی کرد. امیرالمؤمنینی که در اون عظمت علمی به بیان پیغمبر اکرم معرفی شده است و خود امیرالمؤمنین می‌فرمود که پیامبر مرا به یمن فرستادند و فرمود برو و در یمن قضاوت کن چون کسانی اختلاف داشتند. گفتم یا رسول الله قضاوت نمی‌دانم. سه مرتبه با کف دست رسول خدا به سینه من کوبید و سر نازنینش رو بلند کرد و دعایی فرمود که خدایا دل علی را مالامال از علم قرار بده و از فهم. از اون لحظه من در پاسخ هیچ سوالی نماندم و در رفع هیچ مشکلی. به سینه می کوبید امیرالمؤمنین و می فرمود هاهنا علمن جمع لو وجد تو حملتن لنشرت توحید. در این سینه من علم فراوانی نهفته است. افسوس که کسی را مشتری نمی بینه. اگر کسانی می دیدم که شایسته بودند حتما توحید رو پخش می کردن. فرمودند که نمیتوانم علوم خودم رو بدهم و پخش کنم و نشر کنم به خاطری که این که کسانی که طالب این علومن طالب علم نیستند. برخی از اینها علم رو میخواهند تا سری در بین سران داشته باشند. برخی از اینها علم رو میخواهند تا باهش تجارت کنند و نانی به دست بیاورند. نمیبینم کسی را که علم رو برای خدا بخواد. در این حال امیرالمؤمنینی که علم او در این سطح است و من عنده علم الکتاب است، این امیرالمؤمنین با این همه عظمت پیامبر اکرم فاطمه زهرا را همسان همتا و کف امیرالمؤمنین در علم بیان می‌فرماید. مرج البحرین یلتقیان کیست زهرا؟ بطن قرآن مجید کی توان بر باطن قرآن رسید؟ هر یکی از واژه‌هایش معجزند، خلق از زهرا شناسی عاجزند. فاطمه یعنی که بحری بیکران از علوم خاتم پیغمبران، بحر دیگر هم علی مرتضی، آن در شهر علوم مصطفی، هر دو دریا، هر دو اقیانوس و یم، هر دو همتا، هر دو همسر کفه هم. میزند خود ذات حق پیوندشان، مرج بحرین آید و لایبقیان. برزخ بین دو دریا احمد است، وسعت و عمق دو دریا بی حد است. بس مبارک باشد این پیوستگی، مهر حق باشد در این دلبستگی. از امام صادق، از امام باقر و از دیگر ائمه مراجعه بفرمایید. در زیل این آیات شریفه سوره مبارکه الرحمن روایات عدیده‌ای به اسناد مختلف نقل شده است که فرمودن علیون و فاطمه بحران من العلم. این دو دریایی که به هم میرسن و بر هم طغیانی ندارن، بحر علم و اقیانوس علم امیرالمؤمنین است و اقیانوس علم فاطمه زهرا. بحران من العلم. یکی از این عبارات عجیبتر است. در نور الثقلین، در برهان البرهان و در کنز الدقایق مراجعه بفرمایید. یکی از این نسخ این روایات این است که فرمود فاطمه تو بحر النبوه و علیون بحر العلم. فاطمه زهرا اقیانوس نبوت است. یعنی چه؟ یعنی اقیانوس معارف و معالم نبوت. و امیرالمؤمنین بحر علم به هم میرسن، طغیانی ندارن. برزخ بین اونها تأویلش رسول خداست. یخرج منهم اللؤلؤ و المرجان. فرمود اللؤلؤ و المرجان الحسن و الحسین. حاصل این پیوند این دو گوشواره عرشن. ولی چند که این سخن کوتاه و باید و سلام، یه نکته طریفه ای عرض بکنم و شما رو به خدا بسپارم. اون نکته طریفه این است که یعنی چه که این دو دریا به هم میرسن، به هم طغیانی ندارن. بله البته تأویلش امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، اما تأویل این که بر هم طغیانی ندارن یعنی چه؟ دو معصوم که با هم تضادی ندارن، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. این چه معنا داره که امیرالمومنین و فاطمه زهرا دو دریای علمند، بر هم بغی ندارند، بر هم سرکشی ندارند. اون هم امیرالمومنین و حضرت زهرایی که مثل این روزها امیرالمومنین میگریست و میفرمود 10 سال با زهرا زیستم، حتی یک بار مرا رنجه نکرد و نیازرد، و من هم یک بار اون رو نیازردم و از دست من ناراحت نشد. خانه کوچک علی 9 سال در مدینه بهشت فاطمه بود. چطور اینها بر هم بغی ندارن؟ حقیقتش این است که خود بنده سالها در حل این معما مانده بودم و خدای رحمتش کند و نور به قبرش ببارد و فوق کل ذی علم علیم، کسی از بزرگان اساتید ما، پیرمردی کهنسال و استخوان خرد کرده در علوم اهل بیت، گاهی از ایشان نواری شنیدم، دیدم ایشون این مشکل رو حل کرده و چقدر زیبا، چقدر زیبا. گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد باد آن چه به من گفت استاد. ایشون چی فرموده؟ در حل این که لایبقیان، این دو دریا بر هم، دریای علم امیرالمومنین و دریای فاطمه زهرا بر هم بغی و سرکشی ندارند، خیلی معما را زیبا حل کرده. می‌فرماید که شما اگر دو ظرف آب رو به هم پیوند بزنید، حالا حجم این دو ظرف آب رو بگید 2 لیوان، بگید 2 تا مثلا 20 لیتری، بگید 2 تا تانکر، بگید 2 تا دریا، هر چی که می‌خواد باشه، 2 تا ظرف آزمایشگاهی مثلا چند سیسی رو، این ظرف این ظرف شما متصل کنید به هم، به محض اینکه با یک لوله متصل بکنید، اگر در این ظرف آب بیشتر از اون ظرف باشه، فشار آب بلافاصله باعث میشه که آب طغیان کنه، با فشار بیاد توی این ظرف دیگه تا مقداری که سطحشون هم سطح بشه. درسته؟ این یکی کم داشته باشه از اون طرف میاد، اون یکی کم داشته باشه از اون طرف آب سرازیر میشه تا هم سطح بشه. ولی اگر 2 تا ظرف آب رو که کاملا هم سطحن از جهت حجم به هم متصل کنید، هیچ تغییر صورت نمیگیره. نه از اون طرف سرکشی میکند آب به این طرف با طغیان، نه از این طرف به سوی آن. بعدش چون نتیجه میگیره که فاطمه زهرا کف امیرالمومنین است، همتای امیرالمومنین است، هیچ از امیرالمومنین در علم و دانش کم ندارد، لذا وقتی خدا پیوندشون میزند، نه علم امیرالمومنین هجوم میآورد به دل فاطمه زهرا، نه علم فاطمه زهرا بغی دارد و حرکت میکند و سیل به راه میاندازد به دل امیرالمومنین. و این فضیلتی است برای حضرت زهرا که فاطمه زهرا همقد، همتا، همسر، همسنگ امیرالمومنین من عنده علم الکتاب است. سو چقدر زیبا سروده این بیت رو، علی با اون همه دانستنی ها نمی گفتا سلونی پیش زهرا، علی با اون همه دانستنی ها نمی گفتا سلونی پیش زهرا. خدای رحمتش کند و بر درجاتش بیفزاید و در این محفل مبارک ما شریک باشند. مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی روایتی رو نقل کرده، به طریق خودش، به سند خودش ذکر فرموده است که در اون روایت می‌فرماید که صبحگاهان شام زفاف حضرت زهرا، حضرت زهرا رو کردن به امیرالمومنین و عرض کردند که یا علی، الا اخبرو که به ما یکون الی یوم القیامه، میخوایی هر چه تا روز قیامت اتفاق میفتد به تو خبر دهم. و امیرالمومنین خدمت پیامبر رسیدند و عرض کردند که زهرا چنین سخنی به من گفته است. پیامبر فرمود یا علی، مگر نمیدانی که میدانی که فاطمه جسم نبود و جان بوده است، با تو به آسمان بوده است. مگر نمیدانی که میدانی، یعنی مگر نمیدانی استفهام انکاری است، که نور ما هر سه قبل از پیدایش آدم بوده است. ولی این شگفتی از حضرت زهرا نیست. علی با اون همه دانستنی ها نمی گفتا سلونی پیش زهرا. البته حیف عمر لاله بس کوتاه بود، نگذاشتن علوم صدیقه کبرا از سینه نازنین طاهره او تراوش بکند. بلکه سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود. رحمت خدا بر کمپانی با این سوالی که از تاریخ کرده، کی سزاوار فشار اون در و دیوار بود. یک کسی از این مفتیان وهابی در یه جایی جسارت کرده بود که چی میگید زهرا زهرا زهرا، از عایشه 3000 حدیث به مسلمانان رسیده، از زهرا بیشتر از 18 تا حدیث مگر بیشتر رسیده. بعد برخی از بزرگان، برخی از دانشوران ما، از جمله خدای رحمانی همدانی در همین کتاب فاطمه الزهرا به این معنی پرداختن که چقدر روایت از حضرت زهرا رسیده و انبوهیش رو نشان دادن. جواب بعدی اینه که خب بله بله بنده هم میگم، اما مگر گذاشتن این دو رأس شما، این دو خبیث، این دو ناپاک، مگر گذاشتن؟ 18 سال از عمرش بیشتر نگذاشته بود که او رو کشتید. خودتون نقل کردید به نهایت وقاحت. سختمه بیان بکنم. نه اینی که فقط نقل کردید که خانش را آتش زدید، نه فقط نقل کردید که ضرب و شتم و اهانت کردید، خودتون به این صراحت نقل کردید که لکزها به رجلهی فسقطت محسنن، با لگد به پهلوی زهرا زد و زهرا محسنش دوست. به این صراحت نقل کردید. خب با ضرب لگد زدید و کشتید دختر پیغمبر رو در 18 سالگی. روشن باشه آقای چراغ، روشن باشه. کی مهلت این داشت دختر پیغمبر تا حدیث بگه؟ با همون سینه ای که مجروح بود و پر آه این خطابه را سرود که صدها بلکه هزاران دانشور آمدن شرح کردن و هنوز همچنان سخن باقی است. اگر زنده میمان میگذاشتید، اگر به عوضی که در خانه او را آتش بزنید، بانوان زنان می آمدن، می نشستن، می گفتن لب بگشا تا همه شکر خورن یا سیدت النساء. بعد می دانستید که او هم دوش علی است و از امیر المؤمنین چیزی کم ندارد. ای خدا، سینه ام شد تنگ از این گفتگو، هرچه باد آباد حقش را بگو. ای سقیف خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر رهبرت. ناله ای می شد بلند از بین دود، آه ای فز مرا در یاب زود. یا فزت و خزینی، فزه با آمد با شتاب و سر رسید، وای او آخر مگر آنجا چه دید؟ ماه یثرب بر زمین افتاده بود. عاقلان را اشارتی کافیست اهل ادب، از صدف در زمین افتاده بود. فاطمه مجروح بود و بی پسر، فاطمه یعنی ولایت را سپر. فاطمه یعنی که لعنت بر عمر. خدایا به تعداد فضائل امیرالمؤمنین، ظالمین و قاتلین حضرت زهرا را لعنت بفرما. آن به آن در دل ما بغض ستمگاران و ظالمان بر آل پیامبر را اضافه بفرما. به حق صدیقه کبرا یا رب فرج امام ما را برسان. صلواتی به حضرت زهرا تقدیم کن.